أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مسئله 26 در مکاسب محرمه بود که به جهت اینکه خودشون فعل حرام هستن، کسب به اونها هم حرامه، و اون عبارت بود از پذیرش ولایت از جانب شخص جائر. بعد ایشون فرمودن که ولایت از جائر حرام مگر در مواردی. یه مورد رو ذکر کردن و بیان شد و اون جایی بود که فرد برای قیام مصالح عباد ولایت جائر رو بپذیره. امروز می‌فرمان این ولایت جائزه‌ای که وجود دارد، این بر چهار قسم ممکنه بگیم هست. یعنی بگیم ولایت جائری که حرامیست چهار جور ممکنه باشه. یکی ولایتی که حرامیست ولی مکروهه. دوم ولایتی که حرام نیست ولی مکروه هم نیست، بلکه چیه؟ مستحبه. سوم ارشد به خدمت شما که ولایتی که واجبه. یه قسم هم ایشون اینطور میگه، یه ولایتی که واجبه، پس یا مکروه یا مستحبه. قسم سومی هم که حالا امروز عرض میکنیم خدمتون، ولایت واجبه هستش که اینا رو دونه دونه ایشون نقل میکنه و راجع بهشون روایاتی رو مطرح میکنه و توضیح میده. میفرمد ول اولا ان یقال، اولا این است که اینجور گفته بشه که ان الولایت الغیر المحرمه، ولایتی که حرام نیست در چند قسم است. منها، از اون ولایت غیر محرمه هست، ما یکون مرجوحتن، اون ولایاتی که مرجوحن، درسته حرام نیستن اما مرجوحن، یعنی مکروهن، انجام ندادنشون از انجام دادنشون بهتره. و هیه ولایت من تولا لهم، و اون ولایت کسی است که تبلی می کند و ولایت می پذیرد برای این زلمه، لنظام معاشه، قصد اصلی و اولی و به ذاتش این است که زندگیش رو نظمی بده، برای اینکه درآمدی به دست بیاره بتونه زندگیش رو اداره بکنه. قاصدن الاحسان فی خلال زالک، البته قصدش هم در خلال این تأمین زندگیش احسان هم هست، هلال مؤمنین، به مؤمنین، و دفع الضر عنهم، و همچنین قصدش دفع ضرر از اونها هم هست، اما قصد اصلیش این است که داره یه پولی به دست بیاره و یک زندگی برای خودش بسازه. و فی روایت ابی بصیر، پس در روایت ابی بصیر هست، اینو میخواد به عنوان دلیل بیاره واسه اینکه یه همچین ولایتی جایزه ولی مرجوم و مکروه. در روایت ابی بصیر است، ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع الله به عن المؤمنین، هیچ شخص جبار و ستمکر و دیکتاتوری نیست مگر اینکه به همراه او یک مؤمنی هست، یک شخص مؤمنی وجود دارد که خداوند متعال به واسطه اون مؤمن از مؤمنین دیگر شر این شخص جبار رو چکار میکنه؟ دفع میکنه. بعد میفرمد خب تا اینجاش که یعنی جایز، اشکال نداره چون خدا به واسطه این داره دفع میکنه، اما میفرمد و هو اقلهم حظا فی الاخره، این کسی که تو دربار این هر چقدر خدمت شما شخص جبار هست، از نسبت به همه مؤمنین دیگه بهره او در آخرت کمتره، حظ او، سهم او در آخرت و در بهشت کمتره، از همه پایینتره. چرا؟ لصحبت الجبار، چون این بالاخره همنشین با شخص جبار بوده، همین یک امر مرجوحی هستش برای او. و منها ما یکون مستحبه، میگه یکیشم از موارد ولایت غیر محرمه اون نیست که مرجوح و مکروه نیست، حالا اینجور که توی روایت آمده، اما مستحبه، بلکه مستحبه در عکس قبلی. و هی ولایت من لم یقصد به دخوله الا الاحسان الى المؤمنین، و اون ولایت کسی است که قصد نکرده است به دخولش در این ولایت و در این سمت و منصب مگر احسان به برادران مؤمنش، هیچ چی دیگه، این قصد تأمین معاش و اینها نداره، اصل قصدش که تو این راه آمده این است که بتونه از مؤمنین دستگیری کنه. فان رجال الکشی، این دلیل دارید براش؟ میگه بله، از رجال کشی است، در ترجمه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، که این محمد ابن اسماعیل ابن بزی ظاهرا از وزراء اگر اشتباه نکنم هارون الرشید بوده یا از وزرای مأمون بوده، حالا من اشتباه الان دقیق من نمیدونم. هم ایشون هم برادرش حمزت ابن زید هر دو تا از وزرا بودن در رجال، اگر اشتباه نکنم نجاشی، نقل شده که اینا هر دو از وزرا بودن. که در شرح حال محمد ابن اسماعیل ابن بزی ایشون از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که قال حضرت فرمودن ان الله تعالی فی ابواب الظلمه، ان لله تعالی فی ابواب الظلمه، همانا برای خداوند متعال در درگاه ظالمان، ان لله تعالی فی ابواب الظلمه من نور الله به البرهان، کسانی هستند که خداوند متعال به واسطه اونها برهان رو نورانی میکند. یعنی چی برهان؟ برهان یعنی استدلالی که حق رو از باطل جدا میکنه. خدا به واسطه اینها برهان رو روشن میکند. یعنی چی؟ یعنی مردم به واسطه اینها حق رو از باطل چی میکنن؟ تشخیص میدن. اینا دم و دستگاه حاکم هستن، به مردم گرا میدن که چی حقه، کدوم کار این حاکم حقه، کدومش چیه مثلا باطله. و مکن له فی البلاد، خداوند برای او تمکن و توانایی و قدرت در شهرها قرار میده. چرا؟ لیدفع بهم عن اولیائه، لیدفع بهم عن اولیائه، به خاطر اینکه دفع بکند به واسطه این بزرگان از دوستان خودش و اولیاء خودش خدا. چی رو دفع کنه؟ ضرر رو. و یصلح الله بهم امور المسلمین، و خداوند به واسطه اینها کارهای مسلمین رو چیکار میکنه؟ راستوریس میکنه، درست میکنه، اصلاح میکنه. الیهم ملجا المؤمنین، ببینید چه اوصافی برای اینها نقل میکنه امام رضا علیه السلام. ملجا و پناه مؤمنین من از ضر، از ضرر و ستمی که داره بهشون میرسه به سمت اینهاست. و الیهم مرجع ذوی الحاجت من شیعتنا، به سمت اونهاست محل رجوع صاحبان حاجت و نیازمندان از شیعه ما. بهم یؤمن الله روعت المؤمنین فی دار الظلمه، به واسطه اینها خداوند متعال ایمن قرار میدهد ترس مؤمنین رو در دار ظلمه. وقتی مؤمنین در حکومت ظالمین ترس دارن، نگرانی دارن، خیالشون راحت اینا هستن و امنیت دارن. این ترس اونها رو خدا بهشون امنیت میده به واسطه این کارگزارانی که در حکومت همین ظلمه هستن. اولئک المؤمنون حقا، اینها مؤمنین حقیقی هستن، ایمانداران حقیقی هستن. اولئک امناء الله فی ارضه، اینها امانتداران خداوند در زمینن. اولئک نور الله فی رعیته یوم القیامه، اینها کسانی هستند که نور خدا هستند در رعیت خدا در روز قیامت. یعنی روز قیامت اینها نور افشانی میکنن و راه رو برای رعیت خدا، راه بهشت رو روشن میکنن که تشخیص بدن از کدوم ور به سمت بهشت برن. و یظهر نورهم لأهل السماوات کما یظهر نور الکواب که به دریت لأهل الارض، نور این گونه افراد و این گونه شخصیت ها برای اهل آسمان، برای ملائکه آسمان می درخشد، همان گونه که نور کواکب دری و ستارگان دری برای اهل زمین می درخشد. اولئک من نورهم یوم القیامت تضیء القیامه، اونها کسانی هستند که از نور اونها در روز قیامت، قیامت نورانی می شود. خلقوا والله للجنه، قسم به خدا اینها اصلا برای بهشت خلق شدن، خدا اینا رو برای جای دیگه خلق نکرده. و خلقت الجنت لهم، بهشت هم برای اینها خلق شده. فهنیئن لهم، پس گوارا باد بر اینان. ما علی احدکم، بعد حضرت اینو محمد ابن اسماعیل میگه، میگه حضرت به من فرمودن ما علی احدکم ان لو شاء لنا لهذا كله، شما رو یک کدوم از شما شیعیان رو چی شده که اگه بخواد میتونه به همه این مقامات برسه؟ قلت و به مازا جلت و فداک، میگه من محمد ابن اسماعیل ابن بزی به امام رضا علیه السلام عرض کردم چجوری فدات بشم، به چه راهی، به چه روشی، با چه کاری میتونه به این مقامات برسه. قال یکون معهم، هیچی، برو با همین این شخص، بره با همون ستمگران باشه و به همراه اونها باشه و این کارا رو برای مؤمنین انجام بده. و یسرنا به ادخال سرور علی المؤمنین، پس ما رو شادمان و مسرور بکنه با شادمان کردن مؤمنین من شیعتنا، از شیعیان ما. فکن منهم یا محمد، بعد تا اینجا داشت حضرت به صورت کلی میگه، میگه هر کی بخواد میتونه تو این راه وارد بشه، فقط کافیه که وارد بشه و این امور رو رعایت بکنه و کمک به مؤمنین و شیعیان بکنه، پناهگاه اونها باشه، دستگیری بکنه، ترس های اونها رو ایمنی بده، این کارا رو انجام بده، خودش رو واسطه فیض الهی قرار بده. تا اینجا عمومی میگفت، بعد میگه حضرت به من فرمودن مستقیم فمن فکن منهم یا محمد، امر کردن به من دیگه، گفتن تو از اونها باش، یعنی تو هم برو تو دستگاه حکومت. بعضی از افراد بودن که ائمه اونها رو توصیه میکردن برن تو دستگاه حکومت و دستگیری از شیعیان بکنن، کار مردم رو راه بندازن. و منها یه قسم دیگه از عرشبت خدمت شما که ولایت غیر محرمه و غیر حرام ما یکون واجبه، اون ولایتی است که واجبه، یعنی مکروه نیست، مستحب نیست، بلکه اصلا واجبه. و هی ما توقف الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواجبان علیه، و اون ولایتی است که امر به معروف و نهی از منکری که واجب هست متوقف بر چی هستن؟ اون ولایت هستن. یعنی این آدم میبینه یک معروفی تو جامعه داره ترک میشه، یه منکری داره ارتکاب میشه، راه امر به معروف و نهی از منکر هم فقط این است که از حاکمیت وارد بشه، یعنی اگه تا تو حکومت نباشه نمیتونه جلوی این منکر رو بگیره، اون معروف رو ترویج بکنه و راه بندازه. تنها راه این امر به معروف و نهی از منکر هم این است که بره تو حکومت، تو دم و دستگاه. این ولایتی که او میپذیرد به خاطر این است که مقدمه واجب امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی ذیل مقدمه یعنی امر به معروف و نهی از منکر واجب بود، مقدمه او هم که این امر به معروف متوقف بر آن است، یعنی پذیرش ولایت، واجب خواهد بود از باب وجوب مقدمی. فانما لا یتم الواجب الا به واجب مع القدره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون مقدمه ای که واجب به تمام نمی شود و محقق نمی شود مگر به واسطه آن، اگر قدرت برش داشته باشیم واجب میشه و ما الان اینجا قدرت بر ولایت داریم، فرض اینه. و رو به مایز هر من کلمات جماعت عدم الوجوب فی هذه صورت ایزن. ایشون میگه ای چه بسا از کلمات جماعتی از فقها آشکار میشود، ظاهر کلماتشون این استش که در این صورت هم واجب نیست پذیرش ولایت، حتی در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر تحققش متوقف است بر پذیرش ولایت. گفتن با اینکه این واجب متوقفه، باز پذیرش ولایت جائر عرشاد خدمت شما که واجب نمیشه از باب اینکه مقدمتون واجبه. ایزن که میگه یعنی مثل اون دو صورت قبلیش، اونجایی که مکروه بود پذیرش واجب نبود، اونجایی که مستحب بود واجب نبود، جایی که متوقف از امر معروف و نهی از منکر هم بر پذیرش ولایت. میگه بعضی از عبارات ظاهرشون این است که اینجا هم حتی واجب نمیشه، مثل اون دو صورت قبل. قال فی النهایه، مرحوم علامه هلی در نهایه فرموده، حالا شروع میکنه اون عبارات رو ذکر کردن، عباراتی که ظاهرشون عدم وجوب پذیرش ولایت هست حتی در فرضی که امر معروف و نهی از منکر متوقف بر اون. قال فی النهایه، میگه مرحوم علامه هلی در نهایه میفرمایند تولی الامر من قبل السلطان العادله جائز مرقب فیه، پذیرش امارت و حکومت از جانب سلطان عادل، سلطان عادل ها الان هنوز وارد موضوع بحث ما ولایت جائر نشد، نه سلطان عادلی است، مالک اشتر امیرالمومنین رو نصب کرده، او ما رو به فرمانداری منطقه‌ای تو مصر قرار میده، پذیرش حکومت از جانب سلطان عادل این جائز که هست هیچی، بلکه مرغبون فیه، یعنی در مورد او ترغیب شده، مستحب. و رو ما بلغ حد الوجوب، گاهی هم به حد وجوب میرسه، یعنی گاهی هستش که شما نمیتونی بگی خب حالا من اختیار دارم میتونم ترکش کنم، نه، اگه سلطان عادل بهت یک مسئولیتی بده باید انجامش بدی، واجبه، فقط مستحب نیست. کما لما فی ذلک من التمکن من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. چرا؟ به خاطر کجا به حد وجوب میرسه؟ به خاطر آنچه در اون امارت و حکومت هست و اون ولایت هست، از تمکن از امر بالمعروف و نهی از منکر و وضع الاشیاء مواقع ها و این که هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. این وضع الاشیاء مواقع ها، این کنایه از عدالته، میدونید یکی از تعاریف معروفی که برای عدالت گفته شده، یعنی این که شخص هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار بده، عدالت معناش اینه، یعنی آدمی که پزشک رو نونوا نذاره اونی که نونوا رو پزشک بذاره، هر چیزی هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بده، این میشه عدالت. ایشون میفرماد بله ما ممکنه بگیم که بعضی جا واجب میشه به جهت اینکه اصلا راه امر معروف نهی از منکر واجب، راه اجرای عدالت از ولایت میگذره، ولایت این سلطان عادل. و اما سلطان اگه سلطان عادل نباشه و اما سلطانش جور، سلطان الجور، اگر سلطان جائر باشه، مرحوم علامه تو نهایش میفرماد فمتا علم الانسان، اگر انسان بداند او غلب علا ظنه، یا ندونه اما گمان غالب پیدا بکند، گمان خلاصه بالا پیدا بکند، انهو متا تولل امر من قبله، این که وقتی که تولی بکند به عهده بگیرد امر رو از جانب این سلطان جائر، امکنه التوسل الی اقامت الحدود، برای او امکان پیدا می کند دسترسی به برپا کردن حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر و قسمت الاخماس، این که بتونه وجوه واجبه خمس و همچنین صدقات که اینجا منظور از صدقه به قرینه مقابله با خمس که یک تعهد مالی واجبه، منظور صدقه واجبه یا همون زکات قاعدتا میشه، فی اربابها، این تمکن پیدا بکنه به واسطه این ولایت از این موارد، قسمت خمس، قسمت زکات در صاحبانشون، در صاحبان این خمس و زکات، مستحقینشون. و صلت الاخوان، این که رابطه بین برادران دینی رو در این شهر، در این روستا، در این کشور خوب بکنه، اتحاد برقرار کنه. ولا یکون جمیع ذلک مخلا بواجب. از طرفی هم همه این کارهایی که این در این راه و در ضمن این ولایت جائر انجام میدهد، هیچ کدومشون مخل به هیچ واجبی نیست، یعنی برای رسیدن به اینا لازم نیست هیچ واجبی رو ترک کنه. ولا فاعلا لقبیح، لازم نیست که هیچ قبیح رو انجام بده. فانه یستحب له ان يتعرض للامر من قبل، یه در این جاها نهایتاً براش مستحب است که متعرض پذیرش ولایت امر از جانب اون شخصی جائر بشه. ببینید با اینکه این همه واجبات براش متوقفه و این مقدمات الواجبه، ایشون قالب وجوب چی نمیشه، میگه نهایتاً مستحب مثل اون قبلی، مثل اون مورد اول. و قال فی السرائر، مرحوم ابن ادریس هلی در سرائرش میفرماید و اما سلطان الجائر، اما سلطان جائر، فلا یجوز لاحد ان يتولى شيئا من الامور مختارا من قبله، سلطان جائر جایز نیست برای هیچ کس که بپذیرد کاری از امور و کارها رو در حالی که اختیار داره، مجبورش نکردن، یعنی من اجبار نکفته اگه میپذیری بیا کمک من کن، اجبارم هم نکردن، مختارا من قبله، از قبل این سلطان جائر، الا یه جا، فقط یه جا میتونه بپذیره. پس تا اینجا میگه حرامه، الا ان یعلم او یغلب علی ظنه، مگر اینکه بداند یا بر ظن او غلبه کند. بعد میفهمد الی آخر عبارت نهایت بینا، میگه بقیهش دیگه این عبارت نهایت است، یعنی او غلب علی ظنه انه متا تولی الامر من قبله، بداند که اگر امر از جانب این شخص متولی بشود میتونه به واسطه او به اقامه حدود برسه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، قسمت اخماس و صدقات در اربابشون کنه، صله اخوان کنه، و هیچ کدوم از اینا مستلزم اخلال به واجب یا انجام یک فعل قبیح یا حرامی نخواهد بود. در اینجا ایشون هم گفته که مستحبه و دلالت بر وجوب نداره، میگه نمیگه واجبه، میگه مستحبه، نفی وجوب میکنه. الا آخر عبارت نهایت به عینه، تا آخر عبارت نهایت به عینه، دیگه بقیهش ایشون نقل میکنه چون کاملا عینه هم بوده، فقط سر عبارتشون فرق داشته، این صدر عبارت رو نقل کرد. وفه شرایع، بعد میره سراغ مرحوم محقق هلی در شرایع خودش، شرایع الاسلام. ایشون در شرایع الاسلام میفهمد ولو امن من ذالک، اگر این شخص ایمن باشد از آن مسئله، یعنی چی من ذالک، یعنی چی ای اعتماد و ما یحرم، یعنی بر ایمن باشد از تکیه کردن بر کارهای حرام، یعنی لازم نیست برای اینکه بره ولایت او رو بپذیره مطمئنه من ایمنم از این که مجبور شم کار حرامی رو انجام بدم در این راه، اینو مطمئنم. و قدر علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینم میدونم اگر ولایت دستم بگیرم قدرت بر امر بالمعروف و نهی از منکر رو به واسطه این ولایت دارم، چون میگه استحبت، با اینکه امر بالمعروف و نهی از منکر واجبه، میگه اون مقدمه پذیرش ولایت نهایتا مستحبه، اصلا ایشون وجود رو قبول نداره. مرحوم شهید ثانی یه شرحی بر شهید بله ثانی یک شرحی رو بر کتاب شریف شرع الاسلام مرحوم محقق هلی نوشته به نام مسالک الافعال، خیلی ها بر شرع الاسلام شرح نوشتن، مثلا جواهر الکلام شرح شرع الاسلامه، مسالک هم شرح شرایع مرحوم محقق هلی هستش، خیلی مورد توجه بوده بین آقایون و فقها، حتی من شنیدم نقل هست که در برخی از تشرفات که امام زمان علیه السلام فرمودن این کتاب شرایع اکثرش مطابق واقع و خلاف واقع درش نیست مگر قلیلی، لذا ظاهرا شاید بوده که خیلی از آقایون فقها هم این کتابو شرح کردن، شرحای سنگین و ملایی و مجتهدانه هم نوشته شده، مثل همین جواهر که دیگه الان فقه جواهری معروفه، مثل همین مسالک مرحوم شهید ثانی که واقعا باید اینها رو طلا گرفت و با طلا نوشته. شما وقتی لمعه هم میخونید اگر برید تو اون قسمت هایی که لمعه مرحوم شهید ثانی تو لمعه بحث کرده، شرح لمعه بحث کرده، برید مراجعه بکنید به مسالک شهید ثانی، خیلی از گره ها و خیلی از اون نقاط مفقوده و حلقه های مفقوده بحث لمعه رو اونجا پیدا میکنید و یک جور شرح هم برای لمعه به حساب میاد. حالا فی المسالک، ایشون در مسالک در شرح همین عبارت مرحوم شرایع فرموده: بعد از طرف ان مقتضا ذلک وجوبها، بعد از اینکه مرحوم شهید ثانی اعتراف کرده به اینکه مقتضا ذلک، یعنی مقتضای چی؟ یعنی مقتضای آنچه محقق حلی قدس است رو ذکر کرده، گفته امر به معروف و نهی از منکر که واجب هستن متوقف بر قبول ولایت باشد. این مقتضای این فرض این هستش که چی باشد؟ وجوبها، قبول ولایت هم، ولایت هم واجب باشه. چرا؟ چون این مقدمه واجب میشه. ظاهرا اینه وقتی یک واجبی متوقف هست بر ولایت، ولایت میشه مقدمه واجب، طبق قواعد عقلی مقدمه الواجب واجب، اون هم بعد واجب باشه. بعد از اینکه این اعترافو کرده، خواسته توجیه بیاره چرا با این که عقل میگوید بعد واجب باشد، مرحوم محقق حلی در شرایع قائل به استحباب شده، قائل به وجوب نشده. پس ببینید ادعایشون میگه لعل وجه عدم الوجوب، ایشون دو تا ادعا داره: یک، اینکه مرحوم جناب محقق وجوب رو قائل نشد، دو، استحباب رو قائل شد. اینا دو تا مدعاست. الان داره راجع به قسمت اول استدلال میاره، توجیه میاره، میگه چرا ایشون قائل به وجوب نشد اینجا. حالا ما کار نداریم چرا قائل به استحباب شد، اگه قائل به وجوب نشید چرا بگیم مستحبه، اما چرا قائل به وجوب نشده؟ ایشون میفرماید که لعل وجه عدم الوجوب، شاید وجه این که مرحوم محقق حلی در شرایع ولایت رو در صورت توقف امر معروف نهی از منکر واجب بر این ولایت واجب ندونستن، این باشه که عرض شد خدمت شما که کونه به صورت نائب عن الظالم و عموم نهی عن الدخول معهم، به خاطر این باشد که این آدم، این عرض شد این خلاصه ولایت او به صورت این هستش که این شخص میاد نائب از شخص ظالم میشه و عمومات نهیی که از دخول همراه با این ظلمه در کارهای این ظلمه و تسوید الاسم فی دیوان هم وجود داره و سیاه کردن، تسوید یعنی نگاشتن، کنایه از سیاه کردن یعنی با مرکب سیاه رو کاغذ نوشتن، نوشتن اس در دیوان دفتری های این هاست، دیگه به این جهت هست که میگن که این واجب نیست، چون این بالاخره این کار در قالب این است شما نائب اینها بشی و این ازش نهی شده، لذا واجب نیست. و اذا لم یبلغ حد المن، میگه حالا اگر این خلاصه نهی که وجود داره از اینکه شما برید نائب اینها بشید، از اینکه شما اسمتون رو در دیوان اینها بنویسید، این نهی اگه به حد من ام نرسه در ما نهنفی که امر معروف و نهی از منکر متوقف بر ولایته، اگر حرمت هم تازه ایجاد نکنه بگیم این نهایت. اما دیگه اینجا میفرماید که اون ورش هم واجب نمیشه که، نهایتا این حرام است اما اونورش هم واجب چی نمیشه. فاذا لم یبلغ حد المن فلا اقل من عدم الوجوب، حد اقلش اینه که جلوی وجوب رو میگیره، حد اقلش اینه. این بالاخره یه نهی اینجا هست، خب این بگیم نهی به بار نمیاره، به حد حرمت به بار نمیاره، به حد منع حرمت نمیرسونه که این ولایت حرام باشه، حرام نیست اما واجبش میکنه. نگید این نهیه حد اقل کاری که میتونه بکنه، حد اقل خاصیت بی خاصیتش اینه که جلوی این وجوب رو بگیرم، که شاید وجه توجیهی که ایشون اومده اینطور فرموده این مسئله باشه و به نظر میاد اینطور باشه. ایشون میفهمد ولا یخوا ما فی ظاهره من از ضعف کما اعترف بهی غیر واحد، ایشون میفهمد پوشیده نیست آنچه در ظاهر عبارت مرحوم مسالک و توجیه مسالک هست از ضعف، ایشون میفهمد این توجیه ظاهرش ضعیفه، کما اینکه غیر واحدی هم به این مسئله اعتراف کردن که گفتن این توجیه ظاهرش ضعیفه، این چه حرفیه که شما میاد میزنید؟ چرا ظاهرش میگه ضعیفه؟ اولا ما ببینیم چه برداشتی کرده از توجیهشون، برداشت اولیه و ظاهریه مصنف که اولا و به ذات از ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی برمیاد این است که مرحوم شهید ثانی میخوام بفهمم اینجا دو دسته دلیل داره، یکی نواهی که اومدن نهی کردن از دخول همراه با ظلمه، دخول در کار کاسبی ظلمه، دخول در دم دستگاه ظلمه، تصویر است در دیوان اینها، یکی اوامر امر به معروف نهی از منکر که از باب مقدمه دارن امر میکنن به وجوب مقدمی ولایت، راجع به این ولایت این دوتا رو داریم. این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن و وقتی تعارض کردن ایشون میگه که آقا ادله‌ای که دلالت بر حرمت میکرد اگه حرمت رو اثبات نکنه حداقل جلوی وجوب رو هم میگیره، یعنی اینجا این دوتا تعارضا هر شبت خدمت شما چی تساقطا، وقتی که دلیل حرمت نبود، دلیل وجوبم نبود، حالا ما میگیم پس واجب نیست دیگه، چون وجود دلیل میخواد، دلیلش هم که از کار افتاد. میگیم نه حرام نه واجبه، یه حداقل خاصیتش اینه، چون که اینجا تعارض برقراره. برای مصنف میگه آقا این برداشتی که از ظاهر عبارت ایشون میشه اگه بخوایم بکنیم، این به نظر میاد اشکال داره، کمایی که خیلی هم که معترف به غیر واحد این اشکالی کنه. اشکال چیه؟ اشکال اینه بفهمد لأن الامر بالمعروف واجبون، امر به معروف که واجب قطعا، این که توش بحثی نیست، چیزی جلوی وجوب امر به معروف نهی از منکر رو نمیگیره. حتی امام حسین قتل خودش و بچه هاش و اسارتشون و اینا هیچ کدوم جلوی وجوب امر به معروف رو بر امام حسین علیه السلام نگیره. فاذا لم یبلغ ما ذکره من کونه به صورت نائب، پس وقتی که اون ادله نهی، آنچه که ایشون ذکر کرد، عبارت بود از اینکه این شخص به شکل نائب از ظالم باشد، اسمش رو در دیوان اینها بنویسه، اون نواهی که این چیزا رو نهی کرده بود، اگر اون نرسد الی آخر ما ذکرهو، تا آخر آنچه که ذکر کرد، حد المن، به حد من حرمت اگر ایجاد نکنه، فلا مانع من الوجوب المقدمی الی الواجب. چرا شما میگید جلو وجوب رو بگیره؟ هیچ مانعی از وجوب مقدمی برای واجب وجود نداره. شما میگید ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل حدله وجوب امر معروف نهی از منکر، میگه آقا مقدمه این وجوب که عبارت باشد از پذیرش ولایت جائر، اینم واجب. از اونور ادله حرمت شما میگید به حد من نمیرسه، حرمت ایجاد نمیکنه. خیلی خوب، این ادله باید بگید بلا معارض حاکمه. چرا میاد اینا رو هر شبه خیلی میگه بود جلوی وجوب رو میگیره؟ این چه دلیل داره شما اینجا مطرح چی میکنید؟ لذاشون میفرماید که فلا مانع من الوجوب المقدمی لن واجب، هیچ مانعی از وجوب مقدمی برای واجب نیست. چرا این حرفو میزنه؟ ببینید آقای مرحوم شهید ثانی در مسالکش وقتی ایشون میگه برداشت من، ایشون داره تعارض رو مطرح میکنه، در حالی که این حرف حرف غلطیه. چرا غلطه؟ چون مرحوم مصنف میخواد بگه اینجا تعارضی نیست، اگر چیزی باشه تزاحمه. برای اینکه این مطلب رو خوب متوجه بشید، قبل از اینکه من بحثو ادامه بدم با اون مؤخرات بحث مرحوم عرض شود به خدمت شما که مصنف رو مطرح بکنم، لازم یه مقدمه رو عرض کنم و اون تفاوت بین تعارض و تزاحمه. آقا تعارض ادله با تزاحم ادله چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ اینا یه تفاوت ماهوی با هم دارن، یه تفاوت شکلی و ظاهری با هم دیگه دارن. تفاوت شکلی و ظاهریشون رو که بگین، تفاوت و ماهوی اینها هم فهمیده میشه که به چه جهت اینا با هم دیگه تفاوت داره. اما تفاوت شکلی ظاهری خوب دقت بکنید. ببینید در تعارض دو دلیل هر کدوم مفاد دلیل دیگر رو نفی میکنن، لسان هر دلیل مفاد دلیل طرف مقابل رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه و مدلول طرف دیگر رو نقض میکنه. مثلا یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل دیگه میگه لا تکرم الفساق من العلماء. اکرم العلماء به عمومش میگه لا تکرم الفساق من العلماء غلطه، میگه این از مولا صادر نشده، چون اکرم العلماء میگه همه علما حتی فاسقاشون اکرام کن، اون میگه فاسقا رو اکرام نکن. خب این داره اونو نفی میکنه دیگه. از اون ور لا تکرم الفساق من العلماء همینطور داره اکرم العلماء رو نفی میکنه، میگه لا تکرمی که اومدن، من به شما میگم مولا هیچ موقع قائل به اکرام عالم فاسق نیست، بنابراین این جمله‌ای که به صورت عمومی بفرماید همه علما حتی فساق و اکرام بکن، این از مولا صادر نشده. اینا دارن دلالت همدیگر رو چیکار میکنن؟ نقض میکنن. و وقتی که نشه دو تا کلام با دلالت متفاوت صادر بشه، طبیعتاً بر صدور همدیگه هم خدشه ایجاد میکنن، این میگه او صادر نشده، اون میگه ای صادر نشده. این تعارضه. اما در تزاحم دو دلیلی همچین رابطه‌ای ندارن، یعنی این دلیل مدلول دلیل دیگر رو رد نمی‌کنه، اون دلیل مدلول اینو رد نمی‌کنه. مثال بزنم مثلا یه دلیل میگه آقا صله، نماز بخون، وجوب رو میبره روی نماز، موضوعش چیه؟ صلات، حکمش وجوب. یه دلیل دیگه میگه لا تغصب، غصب نکن، حرمت رو میبره رو غصب، موضوعش غصب، حکمش حرمت. این دو تا دلیل همدیگر رو نفی نمی‌کنن. صله نمیگوید لا تغصب غلط است، دروغ است، صادر نشده. لا تقسم هم نمیگه سله غلط است، دروغ است، صادر نشده. اما در یه مصداق واحد خارجی موضوع هر دوتا اینا مصداق پیدا میکنه. مثلا در نماز در زمین قصبی سله به اطلاقش میگه سله، حتی الان که تو زمین قصبیه. لا تقسم هم به اطلاقش میگه لا تقسم، حتی اگر به شکل نماز باشد و در قالب نماز باشد، قصب نکن. پس این نماز در زمین قصبی سله بهش امر میکنه، یه مصلحت دارن، لا تخصب بهش نهی میکنه. این دوتا دلیل هم همدیگر رو نقض نمی کنن. سله نمیگه لا تخصب صادر نشد، لا تخصب بگوید سله صادر نشده. اینا با هم متزاهمن، تعارض در حجیت ندارن، هر دو حجتن، هر دو صادر شدن، هیچ کدوم صدور دیگری و حجیت دیگری رو نفی نمی کنه. اما در مقام واقع تزاهم کن. تزاهم یعنی چی؟ وقتی که شما دو دلیل رو بگید صادر شدن و از تعارض گذشته باشیم، بگید اینا تعارضی ندارن، هر دو صادر شدن، میدونید ما نسبت به مصالح و مفاسد واقعیه دسترسی نداریم که. خدا میدانه که اون کاری که واجب کرده چه مصلحتی دارد و اون کاری که حرام کرده چه مفسده‌ای. ما فقط تنها چیزی که داریم اینه که وقتی یه حجتی برای ما بر وجوب یک کار یا حرمت یک کاری قائم بشه، این حجت حجیتش تمام بشه، دچار تعارض و امثال ذلک نشه، از حجیت اگر ساقط نشه، حجیتش باقی بماند، ما کشف میکنیم حالا که این حجت گفته واجبه یعنی یه مصلحت مایی داره، حالا که این گفته حرامه یعنی یه مفسدت مایی داره، یه مفسد ملزمی داره، اما اون مفسده چیه ما نمیدونیم. خب در موارد تعارض، تعارض در همینه، تعارض در حجیته. وقتی شما تعارض میکنید میگید خیلی خوب، تعارض و تساقط از حجیت ساقط شدن، هیچ کدوم حجت چی نیستن، پس ما اصلا کشف از این نمی کنیم که این فعل در واقع ملاک مصلحت یا مفسده داشته باشد. اون بیانی که ایشون ابتداعا به مرحوم شهید ثانی در مسالک نسبت میدن، میگه ایشون میگه ادله حرمت ولایت جائر، ادله حرمت تصویر در دیوان، اینها دلالت دارن که عرض شد خدمت شما که در اینجا مفسده است. ادله ای هم که میگن که هر شبت به خدمت شما که این مقدمه معروف واجب است و مقدمه الواجب واجبون، اونا میگن پس باید این ولایت رو بپذیری. این دوتا ایشون میگه با هم تعارض دارن، حالا که تعارض دارن هیچ کدوم حجت نیستن، حالا که هیچ کدوم حجت نیستن ما از کجا بدونیم این کار مفسده داره پس واجب نیست، یا از کجا بدونیم این حتما مصلحت ملزمه داره پس واجب نیست. ایشون چیزی که به آقای مرحوم شهید ثانی نسبت دادیم بود. و در مقام اعتراض به ایشون چی میگه؟ میگه اشکال حرف ایشون تا خیلی هم گفتن اینه، اینجا اصلا تعارض نیست، اینجا تزاهمه. اون دلیلی که میگه آقا لا تبل ولایتا من الجائر، زیر بار ولایت جائر نرو، ولایت جائر رو نپذیر، اون دلیل کجا میاد نفی میکند وجوب امر معروف و نهی از منکر؟ لسانشون نسبت به هم دیگه تنافی و تناقضی، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق نیست. تعارض مال جاییست که یه دلیل بگوید ولایت رو نپذیر، یکی دیگه بگه بپذیر، اینا تعارض دارن. اما اینکه یکی بگه نپذیر، یکی دیگه بگه امر معروف نهی از منکر واجبه و این ولایت هم مقدمه اون واجب بوده باشد، اینا با هر دیگه به لحاظ لسان و حجیت تناقضی ندارن، ممکنه هر دو صادر شده باشن. دلیل بر حجیت اگر تمام باشه که هست، هر دو صادر شدن. حالا که هر دو صادر شدن، اینا کشف میکنن اجمالا در این که در این ولایت جائری که مقدمه امر معروف و نهی از منکر و واجبه، یه مفسده‌ای وجود دارد، همین که همراه با این جائر هستی، سیاه لشکر او هستی، اسم تو در دیوان این همه، این خودش مفسده واقعیه داره، اون دلیل حرمت ما، اون دلیل من میگه، اون دلیل وجود امر معروف نهی از منکر میگه اینم مصلحت هم داره، مصلحت این است که امر معروف نهی از منکر رو از طریق این ما میتونیم انجام بدیم. پس اینجا دعوا سر حجیت و صدور نیست، دعوا سر ملاکه، میگه هر دو صادر شده، یعنی این هم مصلحت داره هم مفسده. دعوا سر اینه که مفسده قوی تره و جلوی مصلحت رو میگیره، یا مصلحت قوی تره و جلوی مفسده رو میگیره، یا نه اینا متساویان و هیچ کدوم بر دیگری قدرتی نداره. ایشون میگه در تزاهم اگر بگیم حرف شهید ثانی منظورش تزاهم، اون موقع درست میشه، یعنی شهید ثانی نخواد بگه اینا تعارض دارن، بگه نه هر دو تا هستن، دلیل حرمت دلالت بر چی میکنه؟ وجود مفسده میکنه، دلیل وجوب دلالت بر دلیل وجوب امر معروف نهی از منکر دلالت بر وجود مصلحت در پذیرش این ولایت جائر میکند، حالا یه مفسده دارد یه مصلحت. میگه آیا این مفسده به حد من میرسه؟ میگه به حد من هم نرسه، به حد حرمت هم نرسه، خیلی هم غالب بر اون مصلحت وجوب امر معروف نهی از منکر نشود، حداقلش این است که جلوی وجوب رو چی میگیره، چون مصلحت اونور هم دیگه خیلی به این چی نمیچره، لذا واجب نیست. ایشون میگه اگه مراد مرحوم شهید ثانی این باشد که ظاهرا هم همینه، یعنی بعد از تأمل روشن میشه اولا و خلاصه به ذات وقتی آدم نگاه میکنه به عبارتشون تعارض میفهمه و اون اشکال داره، اما اگه منظورشون تزاهم باشه که ظاهرا هم مرادشون همین باشه، طبیعتا حرف کاملا درستی زدن و توجیه کاملا درستی برای فرمایش محقق ارشد هلی در شرایع آوردن. حالا عبارت ببینیم، ایشون میفرماید که و یمکن توجیهو، بعد از اینکه توجیه آقای شهید ثانی در مسالک رو برای فرمایش محقق هلی رد کردن و گفتن این توجیه توجیه درستی نیست، نشستن تعارض اینا با هم ندارن که شما بیاد بگید که تعارض و تساقط و نمیدونم هیچ دلیل بر وجود وجود ندارد، میگه حالا ما بیایم عبارت عرض شود خدمت شما شرایع رو که قائل به عدم وجود پذیرش ولایت در موارد توقف امر معروف و نهی از منکر بر پذیرش ولایت جائر شدن رو چجور توجیه کنیم، میگه توجیه دیگه میشه براش آورد و اونم از باب تزاحمه، بأن نفس الولایه قبیح محرم، بگیم خود ولایت به ما هو هو یک کار قبیح و حرامی است، مفسده داره، لأنها مفسدش چیه؟ به خاطر اینکه موجب اعلاء کلمه باطل، بالا رفتن خلاصه جناح باطل و تقویت شوکتی، باعث تقویت شوکت و ابهت جناح باطل، فاذا آرزها قبیح آخر، میگه اگر با این معارضه بکند، اینجا تعارض به معنی تزاحم، حالا جلوتر هم ایشون تصریح میکنه نسبت به این مطلب، یک قبیح دیگری و یک مفسده دیگری و باید ترک کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی یا ما باید دوچار این قبیح بشیم که بریم تو دم و دستگاه این باعث اعلای کلمه باطل و تقویت شوکت او بشیم که این خودش مفسده داره قبیحه، یا اگه این کارو نکنیم بعد امر بالمعروف نهی از منکر تو جامعه زمین بمونه که اونم مفسده داره قبیحه، این دوتا با هم قبیح با هم دیگه تعارض میکنن که همون ترک امر بالمعروف و نهی از منکر باشد، ولیس احدهما اقل قبحا من الاخر، یکی از این دوتا هم قبحش از دیگری کمتر نیست، بگیم یکی به دیگری میچربه، فلل مکلف فعلها، اینجا خب اینجا فعل برای مکلف دو طرفش مساوی میشه دیگه، پس میتونه انجامش بده، تحصیلا لمصلحت الامر بالمعروف، میتونه اینو به خاطر به دست آوردن مصلحت امر بالمعروف و نهی از منکر چیکارش کنه انجامش بده، میتونم ترکش کنه و ترک ها دفعا لمفسدت تسوید الاسم فی دیوانه، واجب هم نیست اینجا امر بالمعروف، چرا واجب نیست؟ به خاطر اینکه میتونه ترک کنه که یه موقع دچار مفسده نوشتن اسمش در دیوان اینها، الموجب لاعلای کلمتی که موجب اعلای کلمه اینها و قوت شوکت اینها میشه نشود، میتونم از اون ور میتونه برای دفع اون مفسده ترک کند این ولایت رو، میتونه برای دفع مفسده خلاصه رها شدن امر معروف و زمین ماندن امر معروف نهی از منکر بره قبول بکنه این ولایت رو، اما هیچ کدومش واجب نیست، یعنی نه ترکش واجبه که یعنی فعلش حرام باشد، نه انجام دادنش واجبه، میتونه انجام بده، میتونه بره ولایت رو بپذیره، میتونه هم ترک کنه، هیچ کدومش لزومی نداره. نعم، این نعم حالا میخواد چیکار؟ تا اینجا میخواد استدلال بیاره واسه عدم وجوب، از نعم یه استدلال میاره واسه چی؟ استحباب، استحباب پذیرش ولایت برای این که امر معروف متوقف بر اوست. نعم یمکن الحکم بالاستحباب، همونطوری که جناب آقای محقق هلی در شرایع فرموده، میشود حکم به استحباب کرد، استحباب و اختیار احد هما، استحباب اختیار یکی از این دوتا، حالا یا فعل یا ترک، فعلا داره کلی میگه، به مصلحت لم تبلغ حد الالزام، به خاطر مصلحتی که به حد الزام هم و وجوب هم چی نرس، الزام که میگه اهم از وجوب و حرمت ها، مصلحتی که به حد الزام هم ما رو نرسونده که حتما بعد اون مصلحت رو رعایتش کنیم، حتی یجعل احد هما اقل قبحا لیسیر واجبا، نمیخواد اینو بگین مصلحت، یه مصلحتی است که اصلا مولا راضی به زمین موندنش نیست به هیچ وجه، تا اینکه این موجب بشود که یکی از این دوتا اقل و قبحن بشود و طبیعتا اونی که اقل و قبحنه و قبحش کمتره یه همچین مصلحت ملزمه‌ای دارد واجب بشود، نه یه مصلحت غیر الزامیه، یه مصلحت مثلا در حد استحبابی مثلا باشه، این بتونه یکی از این دوتا رو بگیره، ظاهرا مرحوم محقق هلی در شرایع همین مد نظرشون بوده، مرحوم محقق که قائل به استحباب شد، گفتن این بالاخره درسته، ما دو تا مفسده داریم، یه مفسده این استش که اسم میره تو دیوان اینها تقویت جناح باطل میشه، یه مفسده این است که امر معروف نهی از منکر زمین میمونه، و از این جهت که امر معروف نهی از منکر مصالحی دارد و این مصالح حالا ولو در تعارض با این خلاصه تقویت حکومت اینها عرض شد خدمت شما به حد وجوب نمیرسن، اما همینقدر کافیه که ما بگیم مستحب هستن، همون کاری که امیرالمومنین راجبه عمر و بقیه خلفا میکرد، یعنی هر جا کمک نیاز داشتن به اینها چیکار میکرد؟ کمک میکرد در حفظ اسلام و مسلمین، ولو اینکه گفته بشه علی هم داره از اینها حمایت میکنه، نه حمایت نمیکرد اما کمک میکرد، شاید این برداشتم از رفتار حضرت میشد بعضی جا در عالم سیاست، یا بعضی از شیطنت ها میشد که علی هم با ما دشمنی نداره با ما همراهه، اما در عین حال با اینکه حضرت روشنگری هم میکرد یه جاهایی هم این برداشت ها بود، حضرت میگید که حفظ مصلحت اسلام مهمتره از اینکه حالا در دیوان اینها قرار گرفتن و کمکی به اینها چی کردن، تو جنگ ها، تو مشورت ها، تو سوالاتی که از اینها میپرسیدن صاحبان و اهل ادیان دیگر و اینها به خاطر بی سوادیشون و علمی که نداشتن گیر میکردن و امیرالمومنین جواب میداد که گفت لولا علیون لهلک عمر، اینا همش شاید از این باب بشه تفسیر بشه. ول حاصلو ان جواز الفعل و ترک هنا لیس من باب عدم جریان دلیل قبح الولایه و تخصیص دلیله به غیر حاضر سوره. میگه نتیجه این توجیه اینه که جواز فعل و ترک در اینجا که بتونیم ولایت بپذیریم یا نپذیریم، در اینجا که امر معروف و نهی از منکر واجب متوقف بر ولایت جائره، این نه از این باب است که دلیل قبح ولایت و ادله نهی از خلاصه پذیرش ولایت جاری نمیشه و اینجا تخصیص میخوره. این دوتا با هم تعارض کردن، ادله امر معروف و نهی از منکر میاد اونها رو تخصیص میزنه. اینا اصلا لسانشون عرض کردیم با هم هیچ تعارضی ندارن. این نمیگه اون حجت نیست صادر نشده، اون بگه این حجت نیست. اینا مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نیستن طبیعتا. این اون نیست به غیر حاضر صورت. بل من باب مزاحمت قبها، اینو گفتم که ایشون اونجا بالا فرمود فاذا عارضها قبیح آخر، منظور معارضه ملاک هاست نه معارضه دلیل ها، که عبارت است از همون تزاحم دلیله. میگه بل من باب مزاحمت قبها، بلکه از باب این است که قبح ولایت با قبح ترک الامر بالمعروف با هم دیگه مزاحمت دارن این دو تا ملاک، و وقتی تزاحم شد دیگه ما سراغ ترجیح یک دلیل یا تساقط بعد از عدم ترجیح نمیریم، چون بس تعارض نیست. ما ببینیم کدوم ملاک قوی تره، اگه یکی قوی تر بود با اون عمل میکنیم، اگه به حد لزوم بود با اون عمل میکنیم، اگر یکی قوی تر نبود مساوی بودن، یا یکی یه حدی بیشتر بود که به حد الزام نمیرسید، نهایتا میگیم مستحب به اون طرف، یا میگیم جایز، یا نهایتا میگیم مستحب، دیگه بیشتر از اون قائل به وجوب نمیشیم. فل المکلفه ملاحظه کل منهما، بنابراین مکلف باید ملاحظه کند هر کدوم از این دوتا رو، یعنی این خلاصه قبح ولایت جائر و قبح ترک امر و نهی از منکر رو، ول عمل به مقتضا و به مقتضای ملاحظه و سنجیدن این دوتا قبح بهش عمل بکنه. نظیر تزاحم الحقین فی غیر هذا المقام، مثل تزاحم دو حق در غیر از این مقام، دو تا حق باشد در غیر از این مقام با هم دیگه تعارض بکنن، او باید ببینه مثلا الان دو نفر دارن قهر میشن، هر دو تان حفظ جانشون بر من واجبه، متا یکی نبیه یکی آدم عامی بی سواده، کدومو نجات، یکی را میتونم نجات بدم، هر دو تا نمیتونم نجات بدم، این دو تا حق و این دو تا مصلحت با هم تعارض کردن و من هر دو تا رو نمیتونم انجام بدم، اینو انجام بدم اونو ترک میکنم، اونو انجام بدم اینو ترک میکنم، اونجا باید بسنجم ببینم کدومشون اولویت داره. اگه هر دو مساوی بودن خب مثلا دو تا عامی ان یا دو تا پیغمبر ان تقریبا در یه حد ان، یکی اولوالعزم دیگری غیر اولوالعزم نیست، خب میرم یکی رو همجوری اختیار میکنم انتخاب میکنم، اما اگر یکی برتر بود میرم سراغ اون. اگر یکی در این حدی نیستش که حالا خیلی بالاتر باشه، این مثلا فرض کن 10 تا مسئله شرعی میدونه، اون 12 تا مسئله شرعی میدونه، اون مستحب با اون 12 تا یار نجاتش بدم، اما این که حالا مثلا بگیم الزام دارم نه، چون میگه دیگه بعد ببینید این مساله چجور با هم دیگه سنجیده میشن و میچربن یا نمیچربن، همینو بعد در نظر بگیرید. هازا ما اشار الیه شهید به قوله لعموم النهی الاخ، میگه این معنای دوم و این توجیه دوم و صحیح هست که اشاره کرده است به او شهید، منظور شهید ثانی اینجا، شهید وقتی به صورت مطلق گفته میشه منظور شهید اوله، اما اینجا الف لام الف لام عهد ذکره، یعنی همون شهیدی که الان کلامش رو در مسالک ذیل و فرمایش مرحوم محقق حلی در شرایع خوندیم که او شهید ثانی باشه، میگه به همین معنا شاید اشاره کرده باشد، نمیگه شاید، یعنی قطعا میگه این معنا رو بهش اشاره کرده شهید ثانی با اون جملهش که فرمود ارشاد به خدمت شما که ل عموم نه، عبارت ایشون این بود دیگه اگر اشتباه نکنم، عبارتشون این بود که ولعل وجه عدم الوجوب کونه به صورت نائب عن الظالم و عموم نه عن الدخول معهم و تسوید الاسم فی دیوانهم و اذا لم یبلغ حد المن فلا اقل من عدم الوجوب، که این عبارتی که ایشون گفته منظورش تعارض نیست، همین تزاحم رو شاید ایشون هم میخواد بگه، که اگر این باشه ظاهرا مرحوم مصنف به اینجای کار اشکالی نمیگیره و میگه این حرف کاملا صحیح و درست و پسندیده است. والحمدلله رب العالمین.